بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع. حدیث وردی میخونن بعد به شرحش میپردن. اسنادی رو که مرحوم صدوق آوردن شارح نمیاده، و اگر به توحید صدوق مراجعه کنید میبینید اسناد مفصله، ایشون اسناد رو نمیاده، فقط اون آخرین سند رو سلام علیکم. به اسنادی یعنی المفضل ابن عمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی زمن للمؤمن زمانن، خدا برای مؤمن زمانتی کرده. قال قلت و ما هو، قال زمن له، زمن له ان هو اقر له بالربوبیه ولی محمد صلی الله علیه و آله بالنبوه ولی علی علیه السلام بالامامه و ادا مسترز علیه ان یسکنه فی جواره. زمانت کرده برای مؤمن با این شرط که اقرار کند به ربوبیت خدا و به نبوت پیغمبر آخر الزمان و به امامت علی بن ابی طالب علیه السلام، و علاوه بر اینها انجام بدهد واجباتش را، مسترز علیه یعنی واجباتش را. زمانت کرده ان یسکنه فی جواره، که در جوار خودش او را ساکن کند. قال قلت فهذه والله الکرامت التي لا يشبهها کرامت الآدمیین، این کرامتی که نسبت خدا نسبت به این جور انسان ها داره، کرامتی است که فوق کرامت انسان ها نسبت به هم دیگر است. قال ثم قال ابو عبد الله علیه السلام اعملوا قليلا تنعموا كثيرا، با کمی کار نعمت زیادی رو به سمت خودتون جلب کنید، با اقدام کوچکی میتونید مقام بالایی رو برای خودتون تهیه کنید. خب ایشون ابتدا یک مطلب ادبی رو ذکر میکنن در شرح، و بعد هم به مطالب به شرح معانی میپردازن. دو تا الف و نون توی این عبارت هست، یکی ان هو اقر له، یکی هم انیت کنه حفی جباره. اولی با کس همزست انشتی هست، دومی با فت همزست انمستری هست. ایشون این دوتا توضیح میدن، این فی قولهی علیه السلام این هوه به کس همزه خونده میشه لشت هست که حضفت جوابه و قدم علی خلاف. در مورد این اختلافه که اگر فعلی که لیاقت داشت جواب او قرار بگیره مقدمه بر او شد واقعا جوابشه، یا جواب محذوفه و این فعل قرینه بر جوابه. کسانی که معتقدن که این صدارت طلب اجازه ندادن که اون فعل مقدم جوابش باشه، گفتن صدارتش اجازه نمیده که جوابش بر خودش مقدم بشه، پس باید گفت اون فعل مقدم قرینه است بر جوابی که اون جواب حذف شده. و همون کسانی که اجازه دادن که صدارت این از بین بره، یا مثلا صدارتشو خیلی لازم ندونستن، گفتن اون فعلی که مقدمه بر این میشه میتونه جواب این قرار بگیره. ایشون میفهمن بنابر اختلاف این زمن اللهی که مقدمه بر اینه، یا جواب اینه که مقدم شده، یا قرینه بر جوابی است که اون جواب حذف شده. حذف جوابه و قدمه علی الخلاف. و فی قولهی اتو درون فی قولهی بالتنی الف و نون در قولهی علیه السلام این هوه به کسر الهمزه است، ولی هم و همین الف و نون در قولهی انیت کنه و بلفت است، اون وقت میشه ان مستریه که ما بعد خودشو به تعبیل مستر میبره. و جمله انیت کنه و فی جواره تماما مفعول زمن است، خدا ضامن شده برای مؤمن با این شرطی که گفته شد، کی رو ضامن شده؟ انیتکونه فی جواره. این انیتکونه فی جواره مفعول این زمینه است، یعنی جزء جوابه که باقی مونده، یا جزء دیگرش مقدم شده یا جزء دیگرش هم حذف شده، علی حال جزئی از این جواب باقی مونده که انیتکونه فی جواره باشه. بله، این زمین الله گفتیم یا جواب اینه که مقدم شده یا قرینه بر جوابه. یه زمین اللهی هست شده که این زمین الله قرینه برونه. این بنابر یک قول، بنابر یک قول هیچ جهت نشده، همین زمین الله که جاش آخره آمده جلو. خب در این شرطی که ذکر شد، توجه شدید که ضمانت خدا مشروط شد به سه چیز، به چهار چیز: یکی اقرار به ربوبیت، یکی اعتراف به نبوت، یکی هم اعتقاد به امامت، و چهارمی هم اداء واجبات. سلام علیکم. ایشون می فرماید که در این عبارت پنج تا عدل ذکر شده به یک فرد که مجموع میشه شیشتا، چهارتا رو تبدیل میکنه به شیشتا. این عدا مفترض علی فرعه، که البته آخر همین فرع هم به اصل برمیگردونن. اون ستای دیگه اصلا یعنی جز اصول دینه. اعتقاد به امامت رو دست نمیزنه، همین یکی میگیره. اون تا بعد یه توضیحی میده که امامت علی ابن ابی طالب گفته شده، امامت مابقی هم ملحق میشن، اون تا بالا به چه ترتیب ملحق میشه توضیح داده میشه که امامت در اینجا اختصاص به علی ابن ابی طالب نداره. علی ابن ابی طالب به عنوان اولین فرد ذکر شده ولی بقیه هستن. در باره اعتراف به نبوت هم توضیحیشون نداره، اصلا توضیح نمیده، این دوتا رو کاری نداره. در باره اقرار به ربوبیت توضیح مفصلی داره و ذکر میکنه که این اقرار به ربوبیت مشتمل بر سه امره، مشتمل بر سه اصله. این سه تا اصل رو با اون دو تا اصل دیگه که زمینه کنی میشن پنج تا، به اضافه اون فرق کنی میشه شش تا. پس اگرچه در ظاهر عبارت چهار امر ذکر شده، ولی در باطن شش امر مذکوره. که مهم برای این بحث اینه که ما بیان کنیم که اقرار به ربوبیت شامل سه امر میشه: یکی اقرار به خود ربوبیت که تصریحشه، یکی اقرار به توحید و باقی صفات کمالیه و سلب صفات سلبیه، که میشه دوتا. اول اقرار به ربوبیت یک، بعد اقرار به توحید که نوعی صفت سلبیه، به خاطر اهمیت جدای از صفات سلبیه دیگه شمرده میشه. توحید همی بیشریک بودن، بیشریک بودن صفت سلبیه، و اعتراف به صفات ثبوتی و سلب صفات سلبیه که همه اینا با هم یکی میشن. این شد دوتا اعتراف، دوتا اقرار. اقرار سوم اقرار به معاده. این سه تا در همون اقرار به ربوبیت هستش. اقرار به ربوبیت تصریحش هست، دو تا در ذهنشه، یکی اقرار به صفات، یکی اقرار به معاده. حالا باید بیان کنیم که چگونه از این اقرار به ربوبیت اون دو تا دیگه در میاد که مجموعا میشن سه تا. ایشون یک بار رب رو به معنای مالک میگیره و توضیح میده که بر طبق این معنا ما میتونیم از اقرار به ربوبیت اون دو تا دیگر هم استخراج کنیم. یک بار رب رو به معنای قادر میگیره و باز توضیح میده که با این معنا هم میتونیم ما اون دو امر دیگر رو استخراج کنیم. و مجموعا سه تا این اقرار به ربوبیت به سه امر اشاره میکنه که این سه امر بنابر هر دو معنایی که برای رب داریم قابل استفاده از عبارت هست.
معناش چی بود
این در تشکیل؟ معناش اصول خمسه نیست؟ سلام میکنم، چرا اصول خمسه؟ حالا اصول خمسه
شیشتا
یکیش فرعه، یکیش فرعه. اصول همونطور که خمسن، خمسن تا آخر، یکیش فرعه. البته بعدا این فرعه ما ارجاع میدیم به یکی از این اصول خمسه، ولی بالاخره الان چون فرعه جدا حسابش شدیم. اعلم انه علیه السلام ذکر اربعه امورین، لکنها یعنی این اربعه امور مشتملن علی الاصول الخمسه مع زیادت العمل بالفرائض، 5 تا عقد رو علاوه بر اضافه عمل بالفرائض که میشن مجموعاً 6 تا در این 4 تا ما پیدا میکنیم. بیان ذالک این است که یعنی بیان این که این 4 تا به 6 تا برمیگرده که 5 تاش اصولاً یکیش فرعه، بیان ذالک اینه که اقرار به ربوبیت متضمن سه چیزه. یکی خود اقرار به ربوبیت که متضمن نیست، در این درونه متضمن دو تا اقرار دیگه هست. اقرار اول الاقرار به توحید و اقرار به صفات کمالیه، اقرار به تنزه من اوصاف نقص که عبارت از ظلم و جور و غیر ذالک هست، این یه اقرار مجموعا شد یه اقرار. اقرار به توحید یکی نیست، اقرار به صفات کمالیه دوتا، این همه با هم یکی هست. اقرار به توحید، اقرار به صفات کمالیه، اقرار به تنزه من اوصاف نقص من ظلم و جور و غیر ذالک، این همه اقرار هست که از ضمن اقرار به ربوبیت دست میاد. اقرار دوم که در ضمن اقرار به ربوبیت هست و اقرار به المعاد، مجموعا میشن سه تا. یکی صریح بود که اقرار به ربوبیت باشه، دو تا هم ضمنی بود که یکی اقرار به صفات باشه که اقرار به معاد. و هذه هی ثلاثه من الاصول الخمسه، این سه تا از اصول خمسه است که دو تا بعدن اضافه میشه، یکی اقرار به نبوت، یکی اقرار به امامت، مجموعا میشن 5 تا. بعدم که اون مفتر از علیه ادای مفتر از علیه میاد که اون میشه جد افرو و ششمی. خب حالا چرا شما این اقرار به روحیت رو در واقع سه تا اقرار قرار میدید؟ وجه تضمن این است که رب یا به معنای مالک یا به معنای قادره و کل من هما یوسح هما قلنا، تصحیح میکند اون چرا که گفتیم، یعنی تصحیح میکند این مطلب رو که این اقرار به روحیت اشاره به سه اقرار باشه، صریح در یک اقرار و اشاره به دو اقرار دیگر. هم به معنای مالش قرار دادن رب به ما اجازه میده که این کار را انجام بدیم، هم به معنای قادر قرار دارد. اما به معنای مالش قرار دادن بیانش اینه، مالک یعنی صاحب و مالکی هم که بر خدا اطلاق میشه مالک حقیقی نه مالک اعتباری. مالک های اعتباری میتونن در ملک خودشون تصرف بکنن و تصرفاتشون در ملک خودشون نافذه، مالک های اعتباری. اگر مالک اعتباری با این که در واقع مالک نیست میتونه مشیتشو و خواستشو و تصرفشو در ملک خودش نافذ کنه، مالک حقیقی به طریق اولا و غیر از واجب تعالی هم مالک حقیقی ما نداریم، همه مالک اعتباری هست، فقط او مالک حقیقی هست. خب مالک حقیقی میتونه تصرف کنه، چطوری میتونه تصرف کنه در ملک خودش؟ تصرفاتش نافذه، مشیتش نافذه. اگه بخواد ایجاد کنه میتونه، اگه بخواد اعدام کنه میتونه، اگه بخواد اعاده کنه میتونه، اگه بخواد به باطن ببره میتونه، اگر میخواد ظاهر کنه میتونه، همه کارا در اختیارش، چون ملکشه، مالکیست که همه کار میتونه انجام بده. پس وقتی مالک شد، اعدام، ایجاد، اعاده، اظهار، اخفا، همه در اختیارش هست. خب وقتی ما اقرار به ربوبیت رو گفتیم، رب در اینجا به معنی مالک شد، مالک هم میتونه ایجاد کنه، این اشاره به ربوبیت، هم میتونه این ایجاد شده رو بپرورونه و ابقا کنه و تمام وسائلی رو که لازم داره در اختیارش قرار بده، اینم باز اشاره به ربوبیت، چون ربوبیت یعنی خلق میکنه و این خلق رو مجهز به وسائلی که مورد احتیاجه قرار میده و تا آخر هم این خلق رو برقرار نگه میداره تا وقتی خودش بخواد. این میشه رب، یعنی پرورش دهنده، چه به وجود آورنده چه پرورش دهنده میشه رب. پس خدا میتونه ایجاد کنه، میتونه ابقا کنه، میتونه وسائل رو در اختیار بذاره، این میشه رب. بعد میتونه اعدام کنه، نسبت به این کاری نداریم. بعد میتونه دو مرتبه اعاده کنه، این میشه معاد. پس اگر اقرار به ربوبیت کردیم، اقرار به معاد هم خواهیم کرد، چون کسی که ربه همونطوری که میتونه ایجاد کنه میتونه اعاده کنه. بنابراین اگر من اقرار دارم که این میتونه ایجاد کنه، اقرارم خواهم داشت که میتونه اعاده کنه، یعنی اقرار به ربوبیت متضمن اقرار به معاد هم میشه. پس یکی از اقرارها توجه کردید در اقرار به ربوبیت گنجونده شده، و در ضمن اقرار رؤیت عقد شده. بله بله امکان مادر نداره، امکان ما چون اونایی که معاد رو منکر بودن امکانش رو منکر بودن. اگر ما به امکان معاد اعتراف کنیم کافیه. البته بعدم خود خدا آیاتش رو میخونیم اعلام کرده که من معاد دارم، یعنی دنیای به نام دنیای آخرت برقرار می کنم. اگر امکان رو با این اخبار خدا زمینه کنیم وجوب استفاده میشه که معاد میشه واجب. وقتی اقرار نمی کنیم تنها به امکان معاد، اقرار می کنیم به وجوب معاد، هم امکانش هم وجوبش، یعنی امکان منوی آم. بعد می فرماد که حالی اقرار دیگه باقی مونده که از اقرار به ربوبیت باید استخراج بشه. اینو چطوری با توجه به اینکه رب به معنی مالکه ما استخراج میکنه؟ میفرماد که مملوک خدا که کل عالمه، امریست واحد، اگرچه انسانش با حیوانش با نباتش با جمادش با فلکش با عقلش اینا فرق میکنن، ولی یعنی مثلا هر کدومشون یه موجود جدایی هستن، ولی همه این موجودها به نحوی با همدیگه تأثیر و تأثیر دارن و این تأثیر و تأثیر نشون میده که اینها همه از یک پیکرن. همونطور که در یک پیکر اعضا در همه اثر میذارن، در این جامعه وسیعه که به نام عالم نامیده میشه هم اعضا در هم تأثیر میذارن. پس ما کشف میکنیم که این مملوک ها اگر چه به ظاهر متعددن ولی در واقع یک مملوک هن، یک مملوک هن دارای اجزا. خب اگر مملوک واحده مالکش هم باید واحد باشه، مملوک واحد مالک واحد داره. مگر مملوک شریکی باشه؟ و الا اگر مملوک واحد باشه مالکش هم واحده. از اینجا ما استفاده میکنیم که این مالکی که ما اسمش رب گذاشتیم واحده و توحید ثابت میشه. بعد میگیم این که نافذ المشیته، این مالکی که نافذ المشیته در ملک خودش میخواد مشیتش رو نفوذ بده، حتما با علم این کار میکنه. همینطوری مشیتش نفوذ نمیکنه، خودش نفوذ میده چون مالکه و قادر بر این کارم هست. از علم و قدرت و حیات و بسیاری از اوصاف هم از اینجا شروع میشه استخراج شده. و بعدم که من اقرار به ربوبیت میکنم، علاوه بر اقرار به توحید، اقرار به صفات دیگر از قبیل عدل و علم و قدرت و سایر صفات کمالیه و سلب صفات سلبیه، همه این اقرار به همه اینا خواهم داشت. از توجه میکنید که با اقرار به ربوبیت اقرار به صفات هم استنباط میشه، چون اگر رب یعنی مالکه حتما واحد، به اون بیانی که گفتیم حتما عالمه، حتما قادره، حتما عادله و بقیه. توجه کردید که ما رب رو به مالک قرار دادیم، اقرار به ربوبیت رو علاوه بر اقرار به ربوبیت متضمن دو اقرار دیگه هم قرار دادیم. یکی اقرار به معاد از راه این که مالک قدرت بر اعاده داره، یکم اقرار به صفات از راه این که این مالک واحده یا این که دارای اوصافی است که با اون اوصاف مسیحیتش نافذ میشه. حالا بعد میرسیم به این که اگر رب رو هم به معنی قادر قرار بدیم، این سه تا اقرار در اقرار از اقرار به ربوبیت استفاده میشه. اما المعنى الاول که رب به معنی مالک باشه، فلان رب به هذا المعنى هو الذي ينفذ مشيئتش را در مملکتش کیفشا و کماشا، ایجادن هر جور که بخواد و همونطور که خواسته، ایجادن و اعدامن و اظهارن و اعادتن. که ایجاد که میکنه این ربه، اظهارم که میکنه ربه، اعاده که میکنه بازم ربه، منتها اینجا اقرار به معاد پیش میاد. در اون قبل اقرار فقط به ربوبیته، در این که ما امکان اعاده رو هم برای او ثابت می‌بینیم، اقرار به معاد هم خواهیم کرد. اقرار می‌کنیم به این که یه همچین ربی میتونه معاد هم داشته باشه، میتونه بندگان رو برگردونه. کما قال عز من قائلن
اعدام نداریم.
بله
ولی اعدام من نداریم.
اعدام به همون معنایی که در کلام گفته میشه چرا داریم؟ اعدام به معنای واقعی فلسفی نداریم. بله کسی اعدام بشه، موجودی اعدام بشه، هیچ وجودش دیگه باقی نمونه، نداریم. ولی اعدام به معنای تفرق اتصال، مثلا به معنای اعدامی که در کلام میگن، یعنی این شیء از قابلیت استفادهی که تا حالا داشت بیفته، میشه اعدام. تا حالا قابلیت استفادهش این بود که مین رش را میرفت، حالا شد جماد و شد خاک، الان از این نرفته، ولی اون استفاده قبلی رو نمیرسونه. این اصطلاح هم بشن اعدام. در کلام اعدام به چی؟ اعدام به این گفته میشه که موجودی رو که شأنیت استفاده رو داشت، اون شأنیت رو ازش بگیرن، دیگه اون استفاده رو نرسونه، این میشه اعدام، ولو اون اصلش باقی باشه. اظهار و اخفا این اصطلاح عرفانیه و الا فرقی با ایجاد نمی کنه. خدا در ملک خودش ایجاد می کنه بنابر نظر فلاسفه، یا اظهار می کنه بنابر نظر عرفا، ولی فرقی نمی کنه اظهار و ایجاد. اخفا هم با اعدام یکیه، اخفا هم در نظر عرفا با اعدام یکیه. ایجاد و اعدام اصطلاح فلسفی، اظهار و اخفا اصطلاح عرفانی. این آدم که خب یه امر جدایی است. چما قال از زمن قائل، این از زمن قائل من در بعضی از جلساتم عرض کردم که چیه، حالا دوباره یه توضیح مختصری میدم چون ممکنه ما به این کلمات احتیاج داشته باشیم. اعاده معدوم یعنی معدوم چی معنا؟ معنی این که قابلیت استفاده بیفته. چرا میتونه به اون معنا باشه که معدومی که از قابلیت استفاده افتاده اون رو دو مسئله به همون استفاده قبلی برگردونه، به همون صورت برگردونه. ممکنه مثلا بگیم اونی که معدوم کامل شده اونم دوباره برگردونه. حالا بستگی داره که معدومش چه معنا کنه. معدوم به هر معنا باشه، عاده معدوم مورد بحث قرار میگیره. یه وقت معدومش کردید یعنی به کلیت بموردید که البته شدنی نیست، ولی اگر شد اعادهش به این معناست که به مرتبه وجودش بدید. یه وقت معدومش یعنی از قابلیت استفاده انداختیدش، اعادهش به این که دوباره به قابلیت استفاده بشه، قابلیت استفاده بشه بدید.
صورت
اخیریش اینجوری داره، قابلیت استفاده کرد. خب از زمن قائل عرض کردم که من قائل تمیز، تمیز نسبت، نه تمیز مفرد، یعنی عزا نسبت داده شده به الله. این نسبت برای ما مبهمه که خدا عزیز است به چه لحاظ عزیز است. خب به خیلی لحاظ عزیزه، به چه لحاظ عزیزه؟ عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، یعنی بی نظیر. میگیم به لحاظ قول، درسته به خیلی لحاظ خدا عزیزه، به لحاظ قول هم غیر قابل نفوذ، یعنی قولش طوریست که هیچ که نمیتونه مثلش بیاره، قولش طوریست که هیچ کی نظیرش رو در این کسی نظیرش نیست. خب اون وقت عرض کرده بودم که تمیز مفرد، یعنی تمیزی که برای ابهام، رفع ابهام از مفرد آورده میشه، بدون شرط میتونه مجرور به من قرار بگیره. اما تمیز نسبت با شرط میتونه مجرور قرار بگیره، و اون شرطش این بود که بتونیم تمیز رو فاعل قرار بدیم. اگر تونستیم تمیزی رو فاعل قرار بدیم، میتونیم او رو با من مجرور کنیم. اینجا از زقائلون میتونیم بگیم، چون میتونیم فاعل قرارش بدیم، با من مجرور شد. کما قال از زمن قائل نفسن علال اظهار و اعاده، هم اظهار رو که ایجاده هم اعاده رو در این عبارت آورده خدا. رب المشارق و المغارب، رب المشارق اشارتون الال اول، یعنی اظهار که شروق و طلوع موجودات رو خدا ایجاد میکنه، و المغارب غروب اونها رو که وقتی غروب شدن دو مرتبه طلوع بعدی لازم دارن، اعاده شون رو، اشارتون الال ثانی، یعنی اعاده اونها رو هم به عهده داره. چون غروب که میگه، غروب به معنای اعدام نیست، غروب به معنای این که مخفیشون میکنه دو مرتبه بعد ظاهر میشن، که غروب با طلوع بعدی همراهه. وقتی غروب کرد اعاده هم توش هست. اگر میگفت من اعدامشون میکنم، خب ممکن بود کسی بگه که دیگه اعاده نمیشن، همون میگه غروبشون میدم، یعنی مخفیشون میکنم که شأن اظهار بعدن براشون هست، اعاده میشن. این مغارب اشاره به اعاده میکنه، اگرچه خودش صریح در اعاده نیست، صریح در غروب کردنه، یعنی بالاخره این طلوع رو من خاموش میکنم، ولی دو مرتبه خاموشی است که پشتش روشن نیست. و قال تعالی حکایتا عن موسی علیه السلام ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. چه حضرت موسی به فرعون میفرماید که خدای ما، خدای من و هارون کسی است که به هر چیزی خلق اصلی شده ثم هدا، بعدم وسیله هدایت و ابزار به کمال رسیدن رو در اختیارش گذاشته، هر چی که مورد احتیاج بوده بهش داده. این توجه میکنه اشاره به رب بودن خدا داره. رب یعنی هم آفریده هم تمام وسائل مورد احتیاج رو در اختیار گذاشته. همونطور که توجه میکنید اینجا علامت گذاشته، عبارت خلقهو خونده میشه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. البته در سوره فصلت داریم احسن کل شیء خلقه، اونجا خلقه داریم، اینجا خلقه داریم. اما حالا بیانی که میکنیم روشن میکنیم که مصنف اشاره خلقه خونده، اشاره خلقه خونده. حالا شاید هم بعضی ها خلقه خونده باشن. قوله تعالی خلقه ثم هدا، ببینید مصحح هم روی لام هیچی نداشته، چون میدونست مصنف یعنی اشاره خلقه خونده هیچی نداشته. این خلقه ثم هدا رو بیان گرفته اشاره برای اعطا، ربنا الذی اعطا کل شیء، به همه چی اعطا کرده، چی اعطا کرده بیان گرفته، نه خلقش رو اعطا کرده. ما خلقه رو مفعول گرفتیم، ما خلقه رو مفعول اعطا گرفتیم، اعطا کل شیء خلقه، ایشون بیان گرفته اعطا کل شیء این خلقه و ثم هداه، که هم خلقه هم هداه دتایی میشن بیان برای اعطا. پیداست که ایشون خلقه نخونده، خلقه خونده. قوله تعالی خلقه ثم هدا بیان است برای قولش اعطا، و لذا چون بیان بوده لم یعتبر واف که عطف بگیره، نگفته اعطا کل شیء و خلقه ثم هدا که واو نیورده که عطف گرفته بشه، چون عطف بیان بوده بدون واو آورده. حالا عبارت توجه کن خلقه، حالا که میخواد تفسیر کنه دیگه واضحه که خلقه با به صورت فعل میخونه، خلقه اول خلقه و هداه الی صلاح المعاش و المعاد. او رو اولی که میخواسته از عدم به وجود بیاره خلقش کرده، خلقه او اول خلقه، وقتی میخواسته از عدم به وجود بیاره خلقش کرده، وقت بعد که خلقش کرده هداه و الی صلاح المعاش و المعاد، راه نمایی شده که وسایل در اختیارش گذاشته که چطوری زندگی صالح داشته باشه و چگونه برای معاد صالح خودش آماده بشه، همه وسایل در اختیارش هست. و قال باز خدا اشارتن الی الاول، یعنی خالق بودن خدا، ایجاد کردن و اظهار کردن خدا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق یعنی اظهر یعنی اوجد، و الی ثانی که اعاده باشه اشاره کرده ارجع الی ربک، یعنی الی سیدک و مالکک، چون رب رو الان قرار شد که یعنی مالک قرار بدیم، با همین حفظ همین اصطلاح دارین حرف میزنید که رب به معنی مالک باشه، لذا اینجا ارجع الی ربک رو ایشون ارجع الی سیدک و مالکک تفسیر میکنه. و باز قال و اشاره، و اشاره خداوند الی الاول که ایجاد باشه، و الی العدل و صلاح که صفات خداست، از صفات خداست، به قوله ربک یخلق ما یشاء و یختار. تا اینجا همونجور که توجه کردید چون نمونه های می آورد که ایجاد و اعاده رو بیان می کردن، یا فقط ایجاد تنها رو، یعنی فقط ربوبیت رو معنا می کردن یا رب بودن رو و اعاده کردن. اما در اینجا ایجاد رو به علاوه بعضی از اوصاف، چون برای ایجاد و بعد اوصاف دلیل میاره که یکی از اوصاف عدله، یکی صلاح یعنی کار صالح و به صلاح خلق انجام دادن، نه به صلاح خدا ها. خدا که چیزی برای صلاح و غیر صلاح نداره، به صلاح خلق کار انجام داده. رب که یخلق و مایشا، این اشاره به اوله، یعنی اشاره به ایجاده. بعد و یختار، اشاره به عدل است و صلاح که انتخاب میکنه و عدالت را
به عدل و صلاح.
نه اشاره الى الاول که ایجاد باشه با یخلقو، اشاره الى العدل و صلاح با یختارو، دوتاست. ظاهرا همین نطقه بهتره. رب باشه یخلقو مایشا، این یه اشاره است، اشاره به اولی، یعنی اشاره به خلقه، اشاره به ایجاده. بعد باز و اشاره الى العدل و صلاح به یختارو، نه اشاره الى الاول که خلق باشد به عدل و صلاح. البته اونم معلوم میشه، اشاره کرد الى الاول که ما اولی رو با عدل و صلاح انجام میدیم، یعنی با انتخاب انجام میدیم. ولی خب معنای نسخه بابی که الان در عبارت هست ظاهرا به نظر میرسه که بهتره. برای اعدام، خب اعدام مورد بحث ما نبود که مثال بزنیم. البته مقاره برد کردیم، وقتی اعاده مطرح میشه اعدام هم توش هست، احتیاج نداره که دو مرتبه گفته بشه. رب المغارب همینه. و اما بسرزن که مثال نداده باشه، احتیاج به مثال برای اعاده نداشته، به دلیل این که ایشون بحثش فقط در ایجاد بود و اعاده، احتیاج به اعدام نداشته، احتیاج به اعدام نداشته که مثال برای اعدام نزده، احتیاجش فقط به ربوبیت بود که ایجاده و اعاده. همین دوتا، اعدام مقدم اعاده است. هر جام که بحث اعاده باشه اعدام هم توش هست، احتیاجی نبود که مثال بدنه. اولا مثال در ضمن مثال اعاده، مثال اعدام هم زده شده. برفرض هم مثال اعدام زده نشده باشه، احتیاج بهش نداشتیم که مورد بحثمون نبود. خب این یک اقرار بود که از اقرار به ربوبیت استخراجش کردیم، که با خود اقرار به ربوبیت شد دوتا، یکی اقرار به ربوبیت بود، یکی اقرار به معاد بود. حالا میخوام از این بعد وارد بشیم در اقرار به صفات. اگر کسی اقرار به ربوبیت کرد، ربوبیت معنی مالکیت، اقرار به صفات هم خواهد کرد، هم توحید هم باقی صفات کمالیه و هم سلب صفات نقصیه. و الموجودات کلها مملکت واحدتون لله تعالی، همه موجودات با اینکه انواع مختلفن اما مجموعاً یک مملکتن که خدا در این مملکت داره تصرف میکنه. چرا یک مملکتن؟ ارتباط بعضها به بعض و انتظام این موجودات علی ترتیب منسق یا متصف، یعنی در یک سیاق، در یک نظم مرتبی قرار گرفتن، چون همشون در یک نظم مرتب قرار گرفتن و با هم ارتباط دارن، ترتیب تأثیر در هم میذارن، معلوم میشه که از هم گسیخته نیستن، بلکه اجزاء یک مملکتن، اجزاء یک پیکرن. همونطور که اجزاء یک پیکر شی رو چند تا نمی‌کنه، اجزاء یک عالم هم عالم رو چند تا نمی‌کنه، یک عالم و یک مملکت هست. خب اگر مملکت هست، مدبرها و مالکها واحدون، اونی هم که مدبر این مملکت واحده، واحده، از اینجا توحید استفاده میشه. حالا بقیه باز، بقیه اوصاف رو میخوام استفاده کنیم. و نافذ المشیه لا محاله متصفون بالعلم و القدره، گفتیم خدا ربه، یعنی مالکه، یعنی نافذ المشیه. حالا میگیم نافذ المشیه لا محاله باید متصف به علم و قدرت و سایر صفات کمالیه باشه تا بتونه مشیتش رو نفوذ بده. و عادلی باشد که لا یجور، چون مالکه، مالک اخه احتیاج به ظلم نداره، کسی نمیتونه در مقابلش بایسته که این مالک اون مقابل رو با ظلم و جور ساکت کنه، احتیاج به ظلم نداره، لذا همه کاراش عادلانه است. از الجور انما اول نقص نفوذ المشیه، از الجور انما هو لنقص نفوذ المشیه، وقت فرض نافذه، پس نمیتونه جایر باشه. خب فل اقرار به ربوبیه یتضمن دو تا اقرار رو، یکی اقرار به توحید و عدل که الان بیان کردیم، یکی اقرار به معاد که اول ورود اون بیان کردیم، کما بیان به دلائل مقنعه. پس اقرار به ربوبیت در واقع سه تا اقراره، یکی خود اقرار به ربوبیت، دو تا در ضمن میشه که اقرار به صفات و اقرار به معادی. این بنابر این بود که ما رب رو به معنی مالک قرار بدیم. حالا اگر رب به معنی قادر باشه، بازم همین حرفه، یعنی بازم این اقرار به ربوبیت در واقع سه تا اقراره، اگرچه در ظاهر یک اقرار حساب آمده. بیان مطلب اینه که اگر خدا قادره، هم قادر بر ایجاده، هم قادر بر اعاده، هم قادر با این بر این که به عدل و صلاح رفتار کنه. پس هم اقرار به ربوبیت که اقرار به ایجاده استفاده میشه، هم اقرار به این که خدا قدرت بر معاد موجودات داره پیدا میشه، هم اقرار به عدل که اقرار به صفته که عادله، عادل است و صلاح و بالاخره کمالات و این حرفا همه رو داره. اینا هم استفاده میشه از خود همین قادر بودن، احتیاج به بیان دیگه نداره. وقتی ما در مالک بیان رو گفتیم، در قادر هم همین بیان میاد. نتیجه این شد که اگر رب به معنی قادر هم باشه، ما اقرار به ربوبیت رو میتونیم در واقع سه تا اقرار بگیریم، یکی اقرار به ربوبیت و دو تا دیگه اقراری که در ذهن نشستن، اقرار به معاد و اقرار به عدل یا اقرار به صفات. و اما المعنی الثانی که رب به معنی قادر باشه، فر رب به هذا المعنی کسیست که یقدر علی الایجاد و الاعادت و العدل و الصلاح و یستغنی عن کل شیء. این و یستغنی عن کل شیء این تمام صفات کمالیه رو میرسونه. اگر قادره پس بی نیازه، اگر نیازمند بود که قادر نبود، نیازمند احتیاج داره، احتیاج دار که قادر نیست. ولا یستغنا عن، هیچ موجودی از او بی نیاز نیست، اینم علامت قادر بودنشه. چون او قادره، بقیه قادر نیستن، همه به او محتاجن. این یستغنی عن کلشه، این ولا یستغنا عن، این اشاره به بسیاری از صفات کمالیه داره، شاید هم همه صفات کمالیه. و به ذالکه یظهر الامور الثلاثه، به همین بیان ظاهر می شود امور ثلاثه، یعنی سه تا اقراری که گفتیم، اقرار به ربوبیت، اقرار به معاد، به امکان معاد، و اقرار به صفات کمالیه و سلب صفات سلبیه. سلام علیکم. همه سه تا از همین اقرار به ربوبیت استخراج میشن، به شرطی که رب رو به معنی قادر قرار بده. قال الله جل مجده اشارتا الى الابداع والاعاده، فرمود اولیس الذي خلق السماوات والارض بقادر الا ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم. اشاره به ابتدا کرده اولیس الذي خلق السماوات والارض، اشاره به اعاده کرده اولیس بقادر الا ان يخلق مثلهم، یعنی اینا رو از بین ببره دوباره مثلشون اعاده بده، بلا وهو الخلاق العليم. هم اشاره به ایجاد داره، هم اشاره به اعاده داره. و الخلق لا یکون الا بقدرتین، خلق باید با قدرت باشه. پس بنابراین این آیه میتونه قدرت هم اثبات کنه و قدرت هم که همون ربوبیت، میتونه ربوبیت اثبات کنه. ربوبیت که اثبات شد، اعاده هم توش هست، ایجاد هم توش هست، بقیه صفات هم توش هست. وقتی قادر باشه، از کردین بی نیازه، بی نیاز که بود یعنی همه صفات کمالی رو داره. خب این سه تا اقرار بود که عرض کردیم با یک لفظ تبیین شد. اقرار به ربوبیت گفته شد، ولی در واقع سه تا اقرار اراده شد، یکی اقرار به ربوبیت، یکی اقرار به معاد، یکی اقرار به صفات کمالیه و سلب صفات نقصیه، که سلب صفات نقصیه هم برمیگردن به ثبوت صفات کمالیه. این سه تا اقرار تا حالا گفته شد. اقرار چهارم اقرار به نبوت پیغمبر بود که اینو عرض کردیم که ایشون توضیح نمیده چون دربارش حرفی نداره. اقرار پنجم باز یه توضیح مختصری داره. این اقرار نمیخوان چند تا اقرارش کنن، میخوان بگن همین یک اقرار که تعلق گرفته به علی بن ابی طالب، همین اقرار میتونه به اون 11 تا دیگه هم تعلق بگیره و باید هم تعلق بگیره. فقط توضیح همینه، نمیخوان اقرار رو متعددش کنن، میخوان متعلقاتش رو تفسیر کنن. متعلقش در روایت یه چیز شده، ولی در واقع متعلقش 12 تا. به چه بیان؟ به بیان این که اون کسی که اون کسی که اقرار به امامت علی میکنه، علی علیه السلام میکنه، انتخاب حضرت علی رو قبول نداره، انتصاب رو قبول داره. یعنی اینو قبول نمیکنه که مردم باید وصی پیغمبر رو انتخاب کنن. میگه خود پیغمبر از جانب خدا باید وصی خودش رو انتصاب کنه، نصب کنه. قول به اجمار هم که سنی ها گفتن قبول نمیکنه. میگه اینطور نیست که اگر اجماع کردن بر خلیفه شدن کسی یا بر وصی شدن کسی او بشه وصی. اجماع امت در این مسئله تأثیری نداره. اختیار امتم که بیان با اختیار خودشون انتخاب کنن، اینم تأثیر نداره. این چنین شخصی که اقرار به ولایت از امیر میکنه، این قائل به نسب، میگه باید ولایت به وسیله نسب اثبات بشه. خب به نسب که مراجعه میکنیم، میبینیم تنها از امیر رو نگفته، 12 تا رو گفته. خب پس بنابراین کسانی که معتقد به ولایت حضرت امیر هستن، چون طرفدار نسن و نسن دلالت بر 12 معصوم میکنه، اونها قهرن اقرار به 12 معصوم خواهند کرد. این یه بیان که از این بیان استفاده میشه که اقرار به حضرت امیر کافی نیست، اقرار به 12 تا لازمه. بیان دیگه اینه که اگر اقرار به حضرت امیر بکنیم کافیه بازم، ولی حالا به نسن مراجعه نکنیم. چرا؟ چون اگه حضرت امیر رو ما به عنوان وصی معصوم بپذیریم و بگیم حرفای ایشون درسته و حرفاش هم بر ما واجب الاطاعه هست، خب ایشون بعد از خودش نسب کرده امام حسن رو، اطاعت امام حسن واجب میشه، چون قول حضرت امیر حجته. یکی از اقوالش همین بود که مثلا این فرزند من وصی منه، اینم میشه حجت. بعد حضرت امام حسن امام حسن رو بهاش از تا آخر هر امامی بر امام بعد خودش نسب و وصیت داره. بنابراین اگر ما این امام قبلی رو قبول کنیم، قهرن امام بعدی رو قبول خواهیم کرد، چون امام قبلی امام بعدی قول حجت میشه. یکی از اقوالش هم اینه که امام بعد من فلانیه، اونم حجت میشه. پس به دو بیان اگر کسی اعتراف به حضرت امیر کرد، باید اعتراف به 12 امام بکنه. یکی به بیان این که نفس و حضرت امیر رو نفس تعیین کرده، بنابراین اگر ما به خاطر نفس به طرف حضرت امیر رفتیم، به خاطر نفس به طرف اون بقیه هم میریم. دوم این که اگر ما خود حضرت را قبول بکنیم، بر فرض نفس هم مراجعه نکنیم، به خاطر اینکه خود حضرت معصوم میشن و قولشون حجته، وصیتی رو که میکنن و تعیینی رو که نسبت به امام قبلی دارن، باید ما قبول بکنیم. دیگه بالاخره برشون اشکال داره؟ بله، نفس با بله نصف حضرت علی رو قبول دارن. اینا دیگه بالاخره یه جگیر کردن، بله حرف درسته. اگر حضرت امیر رو از راه نصف قبول کرده باشن، نصف بر 6 امام توقف نمی کنه، یا بر 7 امام ادامه می رسه 12 امام. اگر هم خود حضرت امیر رو قبول داشته باشن، بعدم بیاد تا حضرت مثلا فاطمه بنت جعفر صادق قبول داشته باشن، اینا باز نصف حضرت امام صادق رو باید قبول کنن، که حضرت برای هیچ کدام، چقدر برای حضرت اسماعیل حضرت اظهار ناراحتی میکرد. بله اقرار به حضرت امیر بکنه اقرار درست حسابی ها، اونا هم اقرار داشتن، اقرارشون درست حسابی نبوده، اقرارشون به حضرت امیر درست بوده. میاد تا میرسه به امام صادق، اینجا اقرار میکنه به امام صادق، ولی اقرار درست نمی کنه. چون اگه اقرار به امام صادقش اقرار درستی بود، همه حرفایشون رو قبول میکرد. وقتی ایشون توی مجلسشون گریه میکنن و میفرمان که مثلا حضرت اسماعیل از بین رفتند و اظهار غصه و ناراحتی میکنن، معلوم میشه که جهتی داره این همه اظهارا، یعنی که مردم بدونن که این مرد، امام نیست، یه بعد امام قرارش ندن. ولی خب خیلی از بچه های امام ها میموردن، اینجور بیتابی نمیشد. بیتابی حضرت امام صادق برای حضرت اسماعیل زیاد بوده، برای دفنش چه کردن، برای برکو مجالسشون یه حرف زدن، اینا نشون میده که خود حضرت میدونستن که بعدا چه مصیبتی به وجود میاد، خودن جلوگیری بکنن. خب اگر کسی حضرت امام صادق رو قبول داشت، اقرار کامل میکرد، این اعمال رو هم قبول میکرد. اینا رو یه جلوگیری کردن که اگر حضرت قبول کنن، اعتراض برشون وارده، نه اعتراض من ما وارده. ما میگیم اگر کسی اقرار کرد باید اقرار کنه، اونا اقرار کردن به امام ولی اقرار نشدن به حرفای ما، خب اعتراض بر خودشون وارده، نه که این که حرف ما باطله، حرف ما باطل نیست، اگه اقرار کرده باید تا ته بره. این اقرار کرده یک قسمتشون قبول نشده، مثل این که این نعمه رو به بعضن و نفر رو به بعضن شده. ببینید نه اقرار به هر امام قبلی مستلزم اقرار به امام بعدی. این اقرار به حضرت امیر کرده، حضرت امیر هم فرض کنید فقط امام حسن رو نفی کردن، امام حسن رو نگفتن فرضاً، باز هم این وقتی اقرار به امام حسن کرد در اثر اقرار به حضرت امیر اقرار به امام حسن کرد، باز باید حرفای امام حسن رو قبول کنه. توجه میکنید این ایشون نمیخواد به هر شخص اقرار به علی ابن ابی طالب تنها کرد کافیه، بله هر کی اقرار کرد به امام حضرت امیر تنها کافی، اقرار به علی کردن اقرار به ما بعدش هم لازم داره به بیانی که حضرت کردن. اون دقت که حالا شما میکرمد که اگر اقرار به حضرت امیر کرد و حضرت امیر فقط امام حسن رو تعیین کردن، این اقرار به علی کرده و در واقع وسط امام حسن متوقف شده، دیگه امام حسن رو قبول نکرد، امام حسین رو به بعد دیگه قبول نکرد. این منظور نیست، منظورشونی که تفصیح هم داره، هر کی به اون سابقی اعتراف کرد به لاحقی هم به خاطر نفس اون سابقی اعتراف خواهد کرد، اگر به لاحقی اعتراف نکرده معلوم میشه به اون سابقی اعتراف درستی نداشته. این حرف ایشونه، تنها از تنبیه رو نمیگه. و اما القول به امامت علی علیه السلام فهو یتضمن للاقرار بالائمه من اولاده علیه السلام، به دو بیان، بیان اول از القائل و به خلافت علیین و به سایت علیین، اونم خلافت ولافت، این نما یحکم و به نفس، یعنی حکم به ولایت حضرت امیر که میکنه از طریق نفسه، لا بل اجماع و اختیار، یعنی انتخاب مردم، و نفسم من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علا امامت علی و الائمه شرع اون سوا، نفسی که بر امامت حضرت امیر رسیده و بر ائمه رسیده مساوی است، فرقی نمیکنه. همونطور که حضرت امیر به عنوان وسیع تعیین شدن، بقیه یازدهتان به عنوان وسیع تعیین شدن. این بیان اول. بیان دوم، و کذلک نفس کل سابقا علی اللاحق، هست امام سابقی بر امام لاحق خودش تصدیق کرده. اگر ما به امام سابق اعتراف کنیم قهرن باید به امام لاحق هم اعتراف کنیم، اگر به امام لاحق اعتراف نکردیم معلوم میشه اعترافمون به امام سابق درست نبوده. فسخ، خب فسخ تفریع و تمام مطالبه. حالا که سه تا اقرار رو در اقرار به ربوبیت گنجوندیم و اقرار به نبوت رو هم بیان کردیم، اقرار به امامت رو هم که تکمیل کردیم، فصحت الاصول الخمسه به تعبیرات الثلاث، پس پنج تا اصل از اصول دین رو با سه تا تعبیر افاده کردیم، یعنی تعبیر اول رو مشتمل بر سه تعبیر قرار دادیم، دو تعبیر دیگه هم بعد اضافه کردیم، با سه تا تعبیر پنج تا اصل فهمیده شد. امامت چی؟ نه بلا فصل منظوره. بله مسلمه که منظور امام از گفتن این حرف امامت بلا فصله، منظور امامت بلا فصله، احتیاج نداره که ما قیدی رو داشته باشیم، منظور ائمه پیداست. ائمه وقتی امامت حضرت امیر رو میگفتن امامت بلا فصل رو میگفتن ولو غیر هم نداره. توجه میکنی؟ بله اصلا یعنی قبول خود ائمه قبول نداشتن مسلمه. قرین خارجی بله، قرین خارجی. و اما قوله، و اما قوله و ادا مفتر از علی فا اشارتون الى الفرو. خب تا اینجا ما پنج تا اصل رو بیان کردیم، حالا موندشون آخری عبارتی که آمده بود که عدا مفترت علی، این عدا مفترت علی دیگه جز اصول نیست، جز فروعاته. یعنی فروعاتی رو که از جانب نبی بر او فرض شده همه رو انجام بده. ولی می فرماد که همین عدا مفترت علی رو که اشاره به فروعات داره میتونیم ملحق کنیم به یکی از این اصول خمسه، یعنی میتونیم ملحق کنیم به اعتراف به نبوت. چون اگر کسی اعتراف به نبوت بکنه تنها این اعتراف به نبی که نکرده، یعنی اعتراف نمی کنه که شما پیغمبری، اعتراف می کنه که شما پیغمبری و قول تو هم قول خداست، دستوری هم که تو میگی دستور خداست و باید اجرا بشه. پس وقتی اعتراف به نبوت می کنه اعتراف به ما جا به نبی هم می کنه، ما جا به نبی هم فروعه. بنابراین این ادعا مفتر از علیه میشه ذیل اعتراف به نبوت، چون اگه اعتراف به نبوت کرد تنهایی نیستش که تو مقام تشریفاتی نبوت داری تمام، بلکه مقام تشریفاتی نبوت رو داری و اون چرا همچه میگی حجته و قول خداست و باید ما عمل کنیم. حتی وقتی میگیم اعتراف به نبی کردیم اعتراف به ماجهبه نبی هم کردیم، اگه اعتراف به ماجهبه نبی کردیم باید بسترش عمل کنیم. بنابراین ادعا مفترض علی اشاره داره به همون اصل چهارم. نه بحث در معاد، معاد جسمانی و روحانی اینا مطرح فعلا نیست، جزئیات معاد رو بله ائمه بیان کردن، پیغمبر بیان کردن، ولی اصل معاد رو عقل ما باید امکانش رو اجازه بده. ما از چیزی نبادی، ولی چون اونا مذکره
حالا چه اشکالی داره ما اگر توحید و نبوت برامون ثابت شد و معاد رو از راه مجاهده
نبیزن؟ آخه میگن که در اصول باید عقلمون رو به کار بندازیم. البته گاهی از اوقات بعد از اینکه امامی یا معصومی پیغمبری فرمود اون برای عقل من گاهی ممکنه عقل من قبولش کنه، به خاطر اینکه مثلا این امام رو قبول کرده با دلایل عقلی، این امام رو قبول کرده، این نبی رو قبول کرده، اقوالش هم قبول میکنه، حتی اگر معاد نباشه، چیزهای غیر معاد باشه همه رو قبول میکنه. توجه شدید که عقل من خود امام رو قبول کرده بعد به من میگه اگر این امام به عنوان معصوم مقبول توست پس اقوالش هم مقبوله، از جمله اقوالش هم معاده. وقت در این صورت معاد برای من میشه یه برهان، مثل یه برهان. بله؟ این میشه دلیل عقلی. اما اگر نه، من اعتراف به این امام و نبی نداشتم، ابتداعا میخوام وارد دین بشم، امامی برای من گفته که معاد هست یا نبی گفته معاد هست، این اگه من بخوام قبول بکنم پذیرفته نیست، چون عقل من هنوز این نبی رو به عنوان نبی قبول نکرده. این عنوان یا انسان عادی، یه انسان عادی اگه بگه معاد و عقل من معاد رو نفهمیده باشه بخواد قبول کنه، این میشه تقلید، این میشه بی‌ارزش. همه جا عقل باید در این مسائل دخالت داشته باشه، حتی در اونجایی که نقل میاد بالاخره اون اساس نقل رو باید عقل اثبات کنه، بعد که عقل اثبات کرد اون وقت نقلم پذیرفته میشه. نقل اون وقت ممکنه خیلی هم قوی بشه، قوی تر از یه برهان عقلی بشه. در این صورت ما نمیخوام بگیم نقل ضعیفه، نقل برای کسی که این نقل رو با عقل حجت کرده ممکنه یه دلیل خیلی قوی بشه، اینجوری باشه قبول میکنه.
این در مقابل هم قدیمش نیست که بخواییم کسیم در طولش قبول، خود نقل بایی که از نقل نقلی خودش میتونه دلیل عقلی هم حساب بشه، قابل جمع
دلیل نقلی میتونه دلیل عقلی هم باشه، به شرطی که اصل این دلیل نقلی رو عقل میذاشته باشه. و اما قوله و ادا مفتر از علی فاشارتون الى الفروعی که کلها اصل واحد من الاصول، فروع هن ولی همه شون اگه حساب کنید اصل واحد من الاصول، یکی از اون پنج اصل میشن. و هو الاقرار به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله من عند العمل من عند الله، اون اصل عبارت هست از اقرار به ماجهبه نبی مع العمل به، یعنی مع اضافت العمل به، که اگه ما اقرار بکنیم قهرن عمل هم خواهیم کرد، چون معنا نداره که ما بگیم اینا حرفای درستیه ولی بهش عمل نکنیم. اگر واقعا اقرار داریم حتما پشتش هم عمل میاد. بنابراین اینطور شد که مفتر از ادا مفتر از علیه هم برگشت به یکی از اصول. پس میشه گفت که در این روایت فقط همین پنج اصل ذکر شده. اون مفتر از علیه هم که آمده دنباله یکی از این پنج اصله. خب به بقیه مباحثش هم نمیرسیم، ظاهرا مونه برای جلسه الحمدلله.
Thank you.